بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه ما چهار طایفه اخبار داریم که ایشون دستبندی کردن که این طایفه رو هم دیگه که دو سه تا چم مونده که امروز می‌خونیم، مجموع این طایفه که در هر طایفه 5 تا 6 تا 10 تا خبر ایشون نقل کردن، از این 30 40 تا روایت که بازم هست استفاده میشه که خبر واحد ثقه حجت، عدالت هم لازم میده باشه. یه روزی عرض کردیم بین عدالت و وساقت عام و خاص منوجهه، یه ماده اجتماع داره دو ماده افترا. ماده اجتماعیش مثل زراره، زراره هم عادله هم موثقه. بعضی ها موثقن ولی عادل نیستن، مثلا شرایط عدالت رو ندارن اما خیلی مراقب حرف زدنشونن که انسان اطمینان به حرفاشون پیدا میکنه. موثقن، آدم میتونه رو حرفاشون تکیه بکنه، اما عادل هم نیستن. به عکسش بعضی عادلن، اهل فسق و فجور نیستن اما خیلی حرفاشون موثق نی، دروغ نمیخوان بگن، هر خبری از هر جایی میشنون نقل میکنن. انسان خیلی وثوق به حرفاشون نداره. حالا ایشون میگه ما از مجموع این روایات به دست میاریم اونی که میزان حجیت خبر واحده وثاقت راویه، ولو اینکه عدالت هم نداشته باشه. از تمام این اخباری که خوندیم یه دو سه تاش هم مونده الان میخونیم، این مطلب به خوبی استفاده میشه. این دو سه خبر رو هم بخونیم که دیگه اخبار ما به کلی تمام شده باشه. انا اهل بیت صدیقون، این روایت رو اگر بخواهید بهار جلد 25 صفحه 287 حدیث 42، بهار جلد 25، اونایی که تا حالا میگفتیم همه مال جلد 2 بهار بود، این یکی در جلد 25 بهار صفحه 287 حدیث 42. انا اهل بیت صدیقون یا اهل البیت صدیقون، ما خانواده راستگویی هستیم، دروغ به خدا نمیبندیم، هر چی بگیم از خدا و پیغمبره، ولی نقطه مقابلش مردم به ما خیلی دروغ میبندن. ما خود چرا اهل البیت یا اهل بیت صدیقون، غلط الف و لام نداره، شاید در روایات حالا یا اهل البیت یا بدون ال، از باب این که چیده اهل البیت اهل البیت اهل البیت میخونن. ما اهل بیتی هستیم که راستگو هستیم و خیلی هم راستگوییم، یعنی دروغ بر خدا و پیغمبر نمیبندیم. ولی لا نخلو من کذاب یکذب علینا، ولی رها نیستیم از آدمای دروغگو، یعنی آدمای دروغگو خیلی هستن که به ما نسبت میدن یه چیزایی رو که ما نگفتیم. این یک روایت. دوباره روایت بعدی ان الناس، این بهار جلد 2 صفحه 246 حدیث 58، بهار جلد 2 صفحه 246 حدیث 58. ان الناس اولو بالکذب علینا، بعضی از جاها پس و پیش داره اولو الناس، این بعد درست باشه چون اولو اگر فاعلش الناس باشه بعد مفرد بشه دیگه، و جرد الفعل اذا ما اسندا لسنین او جمع این کفاز شهدا، فعل اگر به جمع اسناد بدن بعد مفرد باشه. بعضی از نسخه ها اینجوری داره، داره اول الناس، یعنی ناس فاعله وقت بعد اولع باشه نه اولعو، ولی این کتاب اول ناسه که ناس میشه مبتدا، اولعو جمع ضمیرش به الناس برمیگرده. قرار اون کتابا رو با این تطبیق بکنید، اونها داره او حالا اولعا هم که باشه مفرد باشه، یعنی مجهول باشه یا معلوم، اگر اول باشه بعد مفرد باشه، حالا یا اولعا یا اولعا، غرض اولعا و ناس از نظر ادبی غلطه، ولی این کتابا درست ضبط کرده، یعنی الناس اول گذاشته که میشه مبتدا، اولعا میشه خبرش، فاعلش درش مستتره به ناس برمیگرده. اما طبق بعضی از نسخه ها که اولعا یا اولعا اول باشه، این درست نیست، چون الناس میشه فاعل اون اولعه یا اولعه بعد مفرد باشه. الا کلها این نسخه که دست منه درسته. الناس اولعو، مردم خیلی ولع دارن بالکذب علینا، ظاهرا بعد اولعو باشه. مردم خیلی ولع دارن که به ما دروغ ببندن، اصلا مثل این که خدا دروغ گفتن رو برشون واجب کرده. ولع دارن یعنی حریصن که بر ما کذب ببندن. که ان الله افتر از علیهم ولا یرید منهم غیره، یعنی غیر الکذب، مثل این که خدا فرض کرده بر اینها دروغ گفتن و خدا اراده غیر دروغ از اینها نکرده. خیلی به ما دروغ میبندن که روایت هم دیرو خوندین، حتی پیغمبرم فرمود ستکس رو، تا حالا که به ما خیلی دروغ بستن. ستکس رو بعدی القاله، نمیدونم رفقای قاله رو پیدا کردن، قرار اگه تو کتاب روایی اون کلمه القاله رو پیدا کردی اونو به ما خبرش رو بدین، تو کتاب روایی ظاهرا نداریم. حالا من دیرو از ناچاری تنقیح المقال آدرس دادم، ما روایات رو باید بستند به کتاب روایی بکنیم، چون اینا در روایات نبودین دیروزیا، ما ناچار آمدیم به تنقیح آدرس دادیم. البته مشابهش در بهار ها، اونم اگر مراجعه فرموده بودین قاله نداره. علا کل حال ایشون میفرماد که خلاصه مطلب بعضیا ولع دارن بر دروغگویی، اینا هم ازش حجیت خبر واحد استفاده میشه با، یعنی اگر کسی خبری داد و دروغگو نبود بپذیریم. ما از تمام این روایات اینجوری ستکثر و بعدی القاله، خیلی به ما دروغ میبندن، خب ما از همین استفاده حجیت خبر واحد میکنیم. یعنی اگر به شما خبری دادن و دروغ نبود، آدم دروغگویی نبود، بپذیرین. تمام اینها دلیل است بر حجیت خبر واحد. یا این روایت لکل منا من یکذب علی، این هم روایت دیروزیه، منتهی روی رجل داشت، لکل رجل منا، اینم از همون جایی است که نه با رجلش نه بی رجلش تو کتابای روایی نداریم. همون آدرسی که دیروز دادم تنقیح المقال تو کتابای فقهی داریم، تو کتابای رجالی داریم، اما تو کتابای روایی این روایت حالا یا با رجلش که دیروز بود لکل رجل منا من یکذب علی، یا بی رجلش، هر یک از ما زیاد دروغگو داریم که به ماها دروغ میبندیم. غرض اینم همون است که در همون تنقیح المقال و آدرس دیروزی همونه. خب تمام شد روایاتمون. حالا ایشون میخوان نتیجه گیری بکنن، عنایت بکنین. سید مرتضی میدونید که خب ایشون عروض اولام گفتیم، ایشون سلب کلیه، ایشون مجمع البیان، ابن ادریس حلیه، 4-5 نفر از بزرگانن که اینا خبر واحد و حجت نمیدونن، میگن یا خبر باید متواتر باشه یعنی مقطوع الصدور، یقین 100% باید داشته باشیم که این صادر از معصومه، یا اگرم واحده محفوف باید باشه به یه قرائن قطعیه. خلاصه خبر واحده به ما هو واحد به درد نمیخوره از نظر سید مرتضی. خبر یا باید متواتر باشه مقطوع الصدور، یا اگرم واحده محفوف باشه به یک قرائن قطعیه که به وسیله اون قرائن ما بفهمیم این صادره. ایشون میگه نه نمیخواد خبر واحد، ولی همینقدر یه خبر واحدی داریم، راویش هم یه آدم معمولی، فقط آدمیش که ثقه است، میدونیم دروغگونی، همین کافیه برای مطلب. وقتی استدلال خیلی خوبی دارن، به سید میفرمان اگر بنا بود فقط خبر متواتر حجت باشه اینقدر دروغگو درست نمیشد. آخه چرا این دروغگو درست شدن؟ دیدن برای اینکه یه خبر واحد بگن مردم قبول میکنن. اگر بنا بود مسلمون ها فقط خبرهای مقطوع الصدور، یعنی خبرهایی که 100% ائمه گفتن، اگر فقط اونا حجت بود اینقدر دروغگو درست نمیشد. از اینی که اینقدر دروغگو درست میشه ما میفهمیم خبر مقطوع الصدور لازم نی، همینقدر یه خبر واحد یه آدمی است که ما نمیدونیم دروغگوه، اونم میبینه خب در نزد مردم آبرویی داره، مورد اطمینان، تونطور خبر درست میکنه، خبر جعلی. این بهترین شاهد است برای اینکه اون سلب کلیه آقای سید مرتضی درست نی، که یا باید متواتر قطعی صدور یا واحد محفوف به قرائن قطعیه، نه همینقدر خبر واحد ولو مقطوع صدورم نباشه، ولو محفوف به قرائنم نباشه، فقط راوی ثقه باشه، عدالت هم ما لازم نداریم. لذا ایشون نتیجه گیری میکنن اخبار تمام شده فعلا، بعد از این که تمام این اخبار چهار تایف روایت 60-40 روایت تا الان خوندیم، فإن بنا الان میخوان نتیجه بگیرن، بناء مسلمین داریم با سید حرف میزنیم. آقای سید مرتضی، بناء مسلمین لوکان علل اقتصار علل متواترات، اگر فقط اکتفاء به متواترات میکردن، اقتصار یعنی اکتفاء، یعنی اگر مسلمون ها در خبرهایی که میخواستن بپذیرن فقط اکتفاء به متواترات میکردن، خب لم یکسر القاله لم یکسر الکذابه، اینقدر دروغگو درست نمیشد. پس معلوم میشه خبر واحد و مسلمون ها حجت میدونستن که اینا هم طمع میکردن هی خبر واحد جعل میکردن. پس مقتوع الصدور لازم نیست باشه. و اما این که گفتین بعد محفوف باشه به قرینه قطعی، ما خیلی کم روایاتی داریم که یا مقتوع الصدور باشه یا محفوف به قرائنه قطعیه باشه، اونم کمه. و اما احتفاف به قرینه قطعیه که شما میگی اگرم واحده باید محفوف باشه به قرینه قطعیه، فی غایت القله، ما خیلی کم خبر داریم که خبری باشه محفوف باشه به یک قرائنی که از اون قرائن ما 100% اطمینان پیدا کنیم این صادر از معصومه الی غیر ذلک. ولی بازم هست، من برای نمونه اینها رو نقل کردم، و الا بازم ما داریم اخباری که یستفاد من مجموعه ها، از مجموعش استفاده میشه که ائمه علیهم السلام راضی ان که ما عمل بکنیم به خبر و ان کان واحدا و ان لم یفید القد، یعنی و ان کان واحدا، یعنی ولو مفید قطع به صدورم نباشه خبر واحد باشه، چون از کدیم واحد تو ذهنتون نیاد، یعنی یه دونه، ممکنه 10 تا خبر باشه اما برای آدم قطع به صدور پیدا نشه، 10 تاست ولی معذاله خبر واحده. قرار لم یفید القد یعنی خبر واحدم باشه حجته، و الا اگر بنا بود فقط متواترات حجت باشه اینقدر طمع نمی کردن دروغگوها. خب حالا ممکنه کسی خدشه بکنه، حرفی که من روز اول زدم، کسی ممکنه بگه آه خود این روایت تازه اول مطلبه، خود اینا خبر واحده، شما داریم با خبر واحد میخوان بگین خبر واحد و جته. گفتیم نه، صاحب وسائل جلد چند آدرس دادم ظاهرا 29 جلد 20 صفحه 93 و صفحه 98 دو جایشون ادعای تواتر کرده که این اخباری که ما دلالت داره بر این که خبر واحد حجته اینا متواتره، منتها دیدید تواتر لفظی که نداشت، تواتر معنوی هم نداشت، یعنی همه چیزا یکیش میگه بعد شیعه باشه، یکیش میگه بعد ثقه باشه، یکیش میگه بعد، ببینی نه تواتر لفظی داشت مثل قضیه قدیر و نه تواتر معنوی داشت مثل شجاعت امیرالمومنین که محتوای روایات زیادیه که ایشون زهد و شجاعت داشتن. پس اینها اگر ادعای تواتر میکنیم قهرن تواتر اجمالی که آدرس دادم به کفایه جلد 2 صفحه 97 مراجعه کردی که آیا خونی عبارتو دارن، میفرمانی اخبار و ان لم یکن متواترتن لفظن و معنن، درسته تواتر لفظی و معنوی نداره اما تواتر اجمالی داره. یعنی چی؟ یعنی تو این 40-50 تا خبر ما یقین داریم یه دونش صادر از معصومه، اجمالا یه دونش مقتوع صدوره، به این میگن تواتر اجمالی. حالا ایشون همونه داره میگه، ادعا فی الوسائل تواتر الاخبار بالعمل به خبر ثقه، ولی حاشیه بزنین، یعنی تواتر اجمالی که بین اینها یه دونه صادر از معصومه، و الا اگر بخوام بگین تواتر لفظی نداره، دیدید که این 30-40 تا خبر هیچ کدوم لفظاش با هم توافق نداشت و همچنین در معنا هم با هم توافق نداشتن، هر کدوم یه خبری رو معتبر میکردن. پس قهرن باید بگیم این ادعای تواتر اجمالیه. خب حالا دوباره اون آدرس کفایه رو یه مراجعه دیگه بکنیم، همون صفحه 97، ما اون رو فقط گفتیم شما برای تواتر اجمالی به اونجا مراجعه کنید، حالا مراجعه دیگه بکنید. تواتر اجمالی یه حکمی داره، یه قانونی داره، قانون تواتر اجمالی اینه اون اخص مضمونشو باید بگیریم. مثلا فرض بفرمایید 10 تا خبر داریم، این 10 تا خبر یکیش میگه راوی باید شیعه باشه، یکیش میگه راوی باید عادل باشه، یکیش میگه راوی باید ثقه باشه، یکیش میگه راوی باید مأمون باشه، مأمون یعنی امنیت داشته باشیم که ما رو در پشیمانی نمیاندازه، مأمون باشه خبر یعنی مسئول باشه از وقوع در ندم. خلاصه وقت ما باید چیکار کنیم؟ پس همه اینا رو باید حاضر بکنیم، یعنی باید بگیم خبر واحدی حجت شیعه باشه، ثقه باشه، عادل باشه، مأمون باشه، نمیدونم بخیر یه چیز دیگه داشتیم. علی کل حال اخص مضمون رو باید بگیریم. حالا که بنا شد از راه تواتر اجمالی ما پذیرفتیم، قانون تواتر اجمالی رو باید رعایت بکنیم. قانونش کدومه؟ اون اخص مضمون، یعنی اونی که همشون میگن، یعنی اون 10 تا روایت که هر کدوم یه چیزی میگن، شما تمام اون شرایط رو باید رعایت کنی. ایشون به جای اون اخص مضمون میگه قدر مطیقن. خواستم همینه بگم، یعنی اونجا اگه مراجعه کردین و تواتر اجمالی رو پذیرفتین، بعد آیه آخوند میفرمان حالا که تواتر اجمالی داره، قانونش اینه اون اخص مضمونش رو بگیرین. اخص مضمون کدومه؟ یعنی اونی که همه اونا قبول دارن، چون یه دونه از اینا صادر از معصومه. ما همه رو باید رعایت بکنیم اون قیود رو، تا بدونیم اون صادر از معصوم هم قیدش رو رعایت کردیم. ایشون به جای اخص مضمون میگه قدر مطیقن. خواستم این قدر مطیقن رو با اون اخص مضمون آیا خون تطبیقش بکنن. خب حالا عنایت بکنی، این قدر مطیقن پس همون اخص مضمونه، ولی ایشون یه جور دیگه معنا میکنه. قرار قدر مطیقن همون اخص مضمونه، ولی اخص مضمون ایشون اینجوری معنا میکنه، یعنی راوی باید ثقه باشه، راوی باید ثقه باشه، چون تمام اون روایاتی هم که داشتیم دیدید بعدش نداشت ثقه، ما گذاشتیم روش. ایشون از اون جهت که بعضیاش مطلقه و اونا رو هم بعد حملش بکنیم بر ثقه به قرینه اونا، قدر مطیقن اینجوری میگیره. یعنی ولو این روایاتی که ما داشتیم بعضیاش اصلا صحبت ثقه نبود، صحبت عدالت نبود، ولی شما ثقه رو باید کنارش بذارین. غرض اخص، چون اون شیعه بودن و عادل بودن و ایشون بعد جوابشو میدن که لازم نیست شیعه باشه. اگر ما دیرو روایت خوندیم شیعه بعد باشه در فتواست، و الا در غیر روایت شیعه لازم نیست باشه. اگه دیرو ما گفتیم غیر شیعه به درد نمیخوره، یعنی غیر شیعه ثقه، و الا غیر شیعه ثقه به درد میخوره، مثل همون ابن بکر. خلاصه مطلب آقا، ایشون میفرماد ما باید قدر متیقن این روایات رو بگیریم. قدر متیقنش کدامه؟ اونی که راوی خبر ثقه باشه. ثقه یعنی چی؟ یعنی انقدر خبرش مورد وثوقه که اگر شما بهش عمل نکنین، عقلا شما رو مذمت میکنن. شما ممکنه یه راوی ثقه براتون یه خبری بگه، شما بگید من احتمال ضعیف میدم، نکنه این دروغ باشه. نه دیگه، اگر ثقه شد به احتمال ضعیف دیگه اعتنا نکن. خبر ثقه یعنی خبری که مورد وثوق نوعه، حالا یه احتمال خلافی هم درش ها، به خاطر اون احتمال خلاف دیگه شما نباید توقف بکنی، چون اگر در خبر ثقه توقف بکنی، عقلا تقبیح میکنن، میگن حال یه درصدی شما احتمال کذب میدی، نباید به خاطر اون احتمال کذب توقف بکنی. پس نتیجتا آقا خبر واحدی حجته که قدر متیقنشو بگیریم، منتها ایشون قدر متیقنو محدود کرده به خبر ثقه. التی خبر ثقه چیه؟ اون خبری است که یضعف فیه احتمال الکذب، احتمال کذبش خیلی ضعیفه، انقدر ضعیفه، علاوه یعنی انقدر احتمال کذب ضعیفه که لا یعتنی به، یعنی به اون احتمال ضعف، انقدر احتمال ضعفش ضعیفه که عقلا اعتنا نمی کنن به اون احتمال ضعف، بلکه یقبهون تقبیح میکنن اگر شما توقف کنید در اون خبر به خاطر اون احتمال ضعیفه. پس نتیجه چی شد آقا؟ خبری که مخبرش ثقه بود و نوعا خبرش وثاقت داشت، اطمینان نفس انسان داشت، شما اون خبر رو باید بگی حجته، ولو یه احتمال درصد احتمال ضعیف میام میدی اعتنا نکن. کما دل، حالا شما از کجا آوردین این قیدو؟ میگه الفاظ ثقه دیرو ما داشتیم تو بعضی از روایات، لفظ مأمون داشتیم، لفظ صادق داشتیم و غیر اینها از الفاظی که در روایات دیروز بود. وحیه یعنی این ثقه بودن ایزن منصرف اطلاق غیر دیروزی هاست. تو این دیروزی ها همه ثقه و اینها داشتیم، ولی بعضی هاش ثقه نداشت، بعضی هاش حتی داشت عادل هم نبود، بود نبود، بنابراین اونا رو هم باید بگیم انصراف داره. اما حرفی که عرض کردیم در آیات هم این حرفو زدیم، ما گفتیم یه دونه آیه میگفت خبر باید عادل باشه، اون بقیه نمیگفت، ولی اون بقیه هم گفتیم انصراف داره به اینکه عادل باشه به قرینه او. اینجا حالا همینه، ایشون میگه بعضیاش داشت ثقه باشه، بعضیاش اطلاق داشت. اطلاق یعنی چی؟ یعنی ثقه هم نبود نبود، اما اونا هم که اطلاق داشت باید بگیم انصراف داره به ثقه. هیه یعنی این ثقه بودن ایزن منصرف اطلاق غیر اون اخباره، یعنی اخبار دیروزی که ثقه و صادق و اینا رو توش داشت، اونا که میگه ثقه باید باشه، اون بقیه هم که اطلاق داره اسم ثقه نیورده، اونا هم باید بگیم انصراف داره به ثقه. پس نتیجتاً آقا تا اینجا معلوم شد ما برای حجیت خبر وثاقت راوی برامون کافیه، عدالت لازمه؟ نه، ایشون میگه عدالت نمیخواد. حتی بعضی از روایات که خوندیم تصریح داشت به اینکه عدالت لازم نداره. اون روایت عده بود دیگه، فرمود اگه در یه مسئله ای روایت گیر نیوردین، اون روایاتی که سنی ها از امیرالمومنین نقل میکنن به اون عمل بکنین. خب اونا رو ما عادل نمیدونیم، یا اون بنی فضال و اینها رو که ما عادل نمیدونیم، ولی میبینیم حضرت خلاصه صحه گذاشتن رو روایاتشون، معلوم میشه عدالت معتبر نی. میزان حجیت فقط وثاقته. و اما العداله، اکثر اخباری که ما دیروز خوندیم خالی بود انها، صحبت از عدالت نبود، بلکه در کثیری از اونها تصریح شده بود به خلاف عدالت. یعنی میگفت عدالت لازم نی. مثل چه روایتی؟ همون روایت عده که خوندیم، الامره که ما را امر میکرد بالاخذ به ما روا و عامه ان علی علیه السلام. دیگه کدوم روایت بود که تصریح داشت به عدم عدالت؟ روایتی که درباره کتب بنی فضال بود. این بنی فضال عادل نبودن، حالا همون موقع هم موثق بودن، آدمای مورد وثوقی بودن، ولی الان که منحرف شدن بازم امام میفرماد نه، وثاقتشون هست. یعنی همین الان هم خود ما روو، همین الان هم اگر روایت نقل کردن بپذیری، منتها ذرو ما رعو، آرایشون دیگه به درد نمیخوره. لذا ایشون میگه در اون روایات کتب بنی فضال که ما خوندیم میگه اصلا عدالت لازم نی. الان که دیگه منحرف شدن که یقینا عادل نیست، ولی همین الان هم خود ما روو، اگه روایتی نقل کردن چه آدم های موثقی بودن، آدم های رابطه داری بودن، حالا عقیده شون خراب شده. پس نتیجتا اون روایت کتب بنی فضال تصریح در این که عدالت لازم نی. یا اون مرفوعه کنانی یا کنانی، اون که دیگه خیلی صاف بود، اون اعیان ها عادل نبودن که خبر می آوردن، دلیلش این که خودشون عمل نمی کردن، اگه عادل بودن بعد عمل کنن، ولی همینقدر موثق بودن برای اینا سوغاتی می آوردن که امام صادق اینجور فرمودن، اینا براشون حجت بود. اونم تصریح داشت به این که عدالت شرط نی، شاهدش هم این که خودشون عمل نمی کردن، یزیعو، اونم تصریح داشت که عدالت شرط نی. و همچنین تالیش، تالی مرفوعه چی بود؟ اون حدیث من حفظ اربعین حدیثن، اون بود، اونم تصریح داشت به عدم عدالت، ولی اون همچی تصریحی نداشت. اوثق هم دیدم اشکال میکنه به شیخ، میگه اون قضیه تالی، یعنی اون روایت من حفظ علی امتی، اون کی تصریح داشت به عدم عدالت؟ بله اون بنی فضال خوب بود، اون روایت کنانی خوب بود، اینا میگفت ولو عادلم نباشه بپذیری، اما این تالی رو بیشون بی خود اضافه کردن. اون تالیش یعنی تالی مرفوعه که اون روایت من حفظه باشه، او تصریح به عدم عدالت نداد. خب این نعم استثنای از اون قدر متیقنه، نه اینکه ایشون اون بالا گفت بعد قدر متیقن رو بگیریم. خب قدر متیقن نیست که راویش شیعن باشه، میخواد جواب بده، میگه نه ما گفتیم قدر متیقن رو بگیر، و معنای قدر متیقن نیست که راوی شیعه باشه، ولی نه راوی شیعن نبود نبود. میگه پس اون روایت دیروز چیه که میگه غیر شیعه به درد نمیخوره؟ باید حملش کنیم، بگیم مال فتواست، غیر شیعه فتواشون به درد نمیخوره. یا اینکه غیر شیعه این که ثقه نباشه روایتش به درد نمیخوره، و الا اگه غیر شیعه مثل ابن بکی، از که ما تعصب نداریم که ابن بکی با اینکه امامی نی از عامه، ولی آدم معتبری بوده، آدم موثقی بوده. خب الان اون روایتی که میگه دینت رو از غیر شیعه نگیر، ما روایت داریم از ابن بکیر میگیریم، دینمونو که نمیخوام از ابن بکیر بگیریم، و این آدم موثقیه. همینقدر که موثقه کفایت میکنه. مضافن بر این که زیل روایت تعلیل داشته، یایتون باشه چرا مال عامه به درد نمیخوره؟ برای این که اینا خائنن، به علت این که خائنن. خب میدونید که از علتو تو امن و تو خسته. اگر چیزی حک وجودن و عدمن دائر و مدار او باشه، به او میگن علت. چرا غیر شیعه به درد نمیخوره؟ یعنی چرا سنی ها به درد نمیخوره روایاتشون؟ به علت اینکه خیانتکارن. خب العلت تو امن و تو خسته. آقای ابن بکر ما میدونیم خیانتکار نی، یعنی علت اینکه به درد نمیخوره خیانتکاریشونه. خب اگر این علت منتفی شد، حکم منتفی میشه نسبت به آقای ابن بکر، اون علت نیست، ایشون خیانتکار نیست، لذا میشه حرف شما قبول بکنیم. نه، ما گفتیم قدر متیقن، و لازمه قدر متیقن این است که بعدم شیعه باشه. حالا میخواد جواب بده، میگه نه شیعم نبود، نبود. نه هم فی غیر واحد منها، غیر واحد یعنی خیلی، ولو در بسیاری از اخبار منحصر کرده، معتمد در اخذ معالم دین و منحصر کرده در شیعه. یکیش روایت دیروزی بود دیگه، روایت دیروزی منحصر کرده بود معتمد رو در شیعه، یعنی اون کسی که میخوای معالم دین رو تا از اون بگیری، اون منحصر به شیعت. بله این روایت اینجور بود، لکن نه محمولون علا غیر ثقه. میگه غیر شیعه به درد نمیخوره، یعنی غیر شیعه ای که ثقه نباشه، و الا اگه غیر شیعه ثقه بود، حتی یه آدم منحرفی هم بود ولی واقعا ثقه بود، اون عیبی نداره حرفش. یا اینکه حملش میکنیم بر اخذ فتوا، میگه از غیر شیعه نگیر، یعنی فتوا رو از غیر شیعه نگیر، و الا روایت رو میشه انسان از غیر شیعه که ثقه است بگیره. حالا چرا اینجوری معنا میکنی؟ میگه جمعن بینها، برای اینکه جمع بکنیم بین این روایت و بین اون روایات زیادی که میگفت موثق حجته. ببینید آقا، اون روایات میگفت موثق حجت شیعه و سنی نداشت، این میگه چی؟ میگه باید شیعه باشه. به قرینه این که جمع باید بکنیم، خب اونا میگه موثق کافیه، ولو شیعه هم نبود نبود. جمعش چیه با این روایت؟ بگیم اگر این روایت میگه باید شیعه باشه، یعنی در فتاوا باید شیعه باشه، و اگر در نقل روایت در راوی شیعه بودن معتبر نی، که اون هماهنگ بشه با اون روایات دیگه. برای اینکه جمع بکنیم بینها، یعنی بین این روایت دیروز و بین اونایی که بیش از اینها بود، این اگه یکی دوتا بود اونا ده ها روایت که میگفت موثق کافیه، و فی روایت بنی فضال شهادتون علی هذا الجمع، و روایت بنی فضال خوب شاهدیه بر این جمعی که ما کردیم. چه جمعی کردیم؟ گفتیم اگر میگه غیر شیعه به درد نمیخوره، در فتوا میگه. شاهد جمعش هم این که در روایت بنی فضال حضرت فرمود رعو رو بگیر، رعو رو نگیر. این خوب شاهدیه دیگه، رعو یعنی فتوا، فتوای اینا رو نگیر چون منحرفن. فتوا باید از شیعه باشه. پس به قرینه روایت بنی فضا که فرمود رعو رو بگیر، رعو رو رد کن، یعنی فتواشون دیگه به درد نمیخوره چون که شیعه نیستن. این شاهد جمع میشه که روایت دیروزم که میگه غیر شیعه به درد نمیخوره، یعنی فتواش به درد نمیخوره، و الا نقل روایاتش عیبی نداره. علاوه تعلیل زیلش رو شما نگاه کن، خلاصه ایشون میخواد بگه آقا روایت ولی امور سنی هم باشه، موثق باشه کافیه. ایشون میگه تعلیل حضرت آوردن، چرا قول شیعه رو قبول کن غیر شیعه رو قبول نکن؟ به علت اینکه اینا خائنن. خب اگه ما ابن بکیر رو فهم علت تو امن و تو خاصش دیگه، اگر علت بی خود بودن روایات غیر شیعه، علت بی خود بودنش، علت بی اعتبار بودنش،
اون خیانتشونه. خب اگر یک سنی که شیعه‌امنی ما این علت رو ندیدیم، یعنی خیانت کار نبود، اونجا حکم منتفی میشه. علاوه مع، یعنی غیر از این که ما میبینیم تعلیل آوردن حضرت اون نهی در ذیل روایت رو، لا تأخذن، نه حضرت نهی کردن دیگه، فرمودن لا تأخذن من غیر شیعتنا، اینو علت آوردن به انه، این به انه جار و مجرور متعلق به تعلیله. یعنی در اون روایت دیروز اون نهی رو که حضرت آوردن لا تأخذن، نه فرمودن علت آوردن در ذیل روایت، علتش اینه که انهم مما خان الله و رسوله، این یدلو، این تعلیل دلالت داره بر انتفاع نهی عند انتفاع خیانه. اگر خائن بودن قبول نکن، نه فتوا و نه روایت. اما اگر یک کسی مثل ابن بکی خائن نبود، موثق بود، در نقل روایت قولشو قبول بکن، در نقل فتوا قولشو قبول نکن. از این تعلیل چه دلالت داره؟ این تعلیل دلالت داره بر اینکه اون نهی منتفی است. اگر خیانت منتفی باشه، پس سنی که خائن نباشه روایتش مورد قبوله. خب ما از کجا بفهمیم خائنی؟ از وثاقتش. اگر موثق بود اون وثاقت کاشف است از اینکه این خائنی. المکشوف عن بالوثاقه، مکشوف عن یعنی چی؟ یعنی کشف میکنی. انه یعنی عن انتفاع الخیانه، ضمیر انه به انتفاع خیانت برمیگرده. شما میگی باید خائن نباشه، ما از کجا کشف بکنیم انه که این خیانت نداره؟ کشف میکنیم از اون انتفاع خیانت به وثاقتش. یعنی آقای ابن بکی که ما میبینیم موثقه، از این مورد وثوق بودنش کشف میکنیم که ایشون خیانتکار نی. حالا که خیانتکار نی، روایتشو قبول میکنیم. فان الغیر الامامی ثقه، امامی لازم نیست باشه، غیر امامی اگر ثقه بود کفایت میکنه، مثل ابن فزار. اینها عدالت ندارن فعلا که منحرف شده، امامی هم نی اما ثقه. غیر امامی اگر ثقه شد، مثل ابن فضالی که فعلا منحرف شده، یا ابن بکه، اینا لیسو خائنی، اینا خائنی نیستن در نقل روایات، دیگه فتاویشون به درد ما نمیخوره. زرو ما رو، اما روایاتشون به درد ما میخوره. چرا؟ میزان قبول روایت وثاقته و اینا هم وثاقت داشتن، حالا منحرف هم شده شده باشه. خب ایشون میفرماد که وسیعتی توضیح این مطلب رو بازم عند ذکر الاجماع انشالله توضیح میدیم. اما الاجماع، خب عنایت فرمودید آقا از آیات که دستمون کوتاه بود، ما از یه دونه آیه هم نتونستیم استفاده کنیم حجیت خبر رو، ولی از روایات چرا؟ از این همه روایات متواتره ما به دست آوردیم که خبر واحد ثقه حجت، این یک دلیل. بریم حالا سراغ اجماع، ببینیم آیا میشه از راه اجماع حجیت خبر واحد رو ثابت بکنیم یا نه. خیلی ایشون طول داده قضیه رو، خیلی مطلب مفصل شده، با حالی که اصلش اصلا اشکال داره. مسئله اصولیه رو که نمیشه با اجماع ثابت کرد، اجماع باره مسائل فرعیه. فلان چیز حرام است، اجماع، فلان چیز نجس است، اجماع. جای اجماع مال کجاست؟ مسائل فرعی. حجیت خبر واحد مسئلتون اصولیه، و مسئله اصولیه رو با اجماع نمیشه ثابت کرد. از کردم خیلی هم سرمایه گذاری کرده ایشون، یک ماه شاید ما معطل این شش تو اجماعی هستیم که ایشون نقل میکنه، ولی اصل استدلال ظاهرا درست نیست. با اجماع که انسان نمیتونه مسئله اصولیه ثابت کنه. ما داریم چی میخونیم؟ مسئله اصولی چیه؟ حجیت.
چرا نمیشه؟
حجیت خبر واحد مسئله اصولی است دیگه. حالا آقا نه دیگه، دلیل میگه ادله اربعه، ایشون ادله اربعه دارن اقامه میکنن. بله به عنوان معید ایبی نداره در اصول عقاید که هیچی، در مسائل اصولیه فقهیه مثل حجیت خبر واحد به اجماع نمیشه تمسک کرد. اجماع مال فروعاته، فلان چیز نجس است اجماعا، فلان چیز حرام است اجماعا. اما اینکه انسان بیاد حجیت خبر واحد با اجماع ثابت بکنه ظاهرا درست نیست، بلکه شدیدتر اشکال شدیدتر میشه. الان یادم افتاد، اجماعش محتمل المدرکه، اجماعش مختلف المدرکه. اجماع محتمل المدرک مختلف المدرک که دیگه هیچ حجت نی، اینو دیگه همه میدونن. میگن اجماعی مدرکی حجت نی، یعنی اجماعی که ما مدرکشو میدونیم. پس نتیجتاً اینی که ما داریم میخونیم فعلا حالا اسمش نیاریم که اشکال داره. ایشون میخواد تمسک به اجماع بکنه و از راه اجماع ثابت بکنه که خبر واحد هم حجته، مگر اینکه بگیم این اجماع کاشف از بنای عقلاست، مؤید بنای عقلاست، اون میشه مطلبی دیگه. ولی به عنوان یک دلیل ما بیایم دلیل بیاریم برای حجیت خبر واحد، اونم از طریق اجماع علما، این ظاهرا دلیل تمامی نی. حالا کاری به این کارا نداشته باشیم. ان نقال کل بقال، ما داریم نقل میکنیم حرفا ایشونو. ایشون آقا 6 جور ادعای اجماع میکنه. نقل اجماع بر حجیت خبر واحد من وجوهن، یعنی من وجوهن 3. جور اولش 12 صفحه با این کتاباتون میشه، این نسخه هایی که دست منه با اون نسخه های 4 جلدی که 30 صفحه، یعنی قسم اول اجماعش 30 صفحه طول میکشه. حالا این چقدر معطلی. اون 5 قسم بعدش البته مختصرتره. حالا عنایت بفرمایید، ایشون بفرماد کتاب که تمام شد، سنت که تمام شد، بریم سراغ دلیل اجماع. فتقریره من وجوه 6، از 6 طریق ما میتونیم تقریر کنیم، یعنی این اجماع رو برای شما بیان کنیم. احدها، همین احدهاش از کدام 12 صفحه که شاید یکی دو هفته وقتمون بگیره. احدها الاجماع علی حجیت خبر الواحد فل جمله، یه فل جمله بذارید، چون روز اول ما این فل جمله رو میخوایم ثابت کنیم. چرا؟ در مقابل سلب کلی، چون در نقیض سالب کلی موجب جزئیه است. آقای سید مرتضی سلب کلیه با اتباعش، ما در مقابل ایشون ادعای اجماع اقامه میکنیم و میگیم همه علما به استثنای شما 3-4 بزرگوار، همه علما رو ما آرایشون تتبع کردیم، از همین زمان خودمون شروع کنیم تا برسیم به زمان شیخ طوسی. هر چی عالم زنده و مرده به کتاباشون مراجعه میکنیم، همه میگن خبر واحد حجته. پس بنابراین یک مخالفت 3-4 نفر مثل سید مرتضی اینا ضرر به این اجماع نمیزنه. لذا ایشون میفرماد و طریق و تحصیلهی، همین قسم اول که میخوایم اجماع در مقابل سید اقامه بکنیم، این علا احد الوجهین است، علا سبیل منع خلو، خلوش ممنوعه، جمعش ممنوعی. یعنی شما میتوانی یا از راه تحصیل آرای علما یا از راه اجماعات منقوله به دست بیاری که اجماع علما بر حجیت خبر واحده، خلوش ممنوعه. یعنی نمیشه هر دو رو بذاری کنار، هر دو رو میشه قبول بکنی. پس این خود راه اولم منحصر، یعنی تحصیلش بر دو وجهه. احد هما اجماع تحصیلی، تتبع یعنی تحصیل، ما تحصیل آرای علما میکنیم از زمان خودمون تا زمان شیخ طوسی. به هر آقای لای کتابش باز کنیم بحث حجیت خبر واحد داشته باشه، میگه الخبر الواحد حجتون. شما دیگه چی میگید در مقابل این اجماع با این عظمت؟ احد و هما، یکی از این دو وجه تتبع، به این میگن تحصیل آرا، یعنی تحصیل آرای علما میکنیم، اقوال علما رو تتبع میکنیم، من زمان نا الی زمان شیخین، شیخ طوسی شیخ مفید، فیحصل من ذلک، ما فحص میکنیم به طوری که قد حاصل میشه بل اتفاق، یعنی همه علما بل اتفاق خبر واحد و حجت میدونن و این اتفاق کاشف از رأی معصومه، اتفاقی است که کاشف از رضای معصوم است بل حکم. کدومه؟ حجیت خبر واحد. یعنی ما وقتی تحصیل آراء کل علما رو کردیم، یقین میکنیم که امام، چون اجماع دخولیه دیگه، علمایی که احدهم الامامم در اونها داخله، چون لطفی اینا رو که قبول نکردیم، ما از این اتفاق علما کشف میکنیم که امام هم در اینها داخله و راضی به این حکمه، یا لااقل اگه امام هم داخل نباشه کشف میکنیم از وجود نص معتبر. معلوم میشه اصلا روایت معتبری داشتیم که همه علما بل اتفاق خبر واحد و حجت میدونستن. ولا یعتنا به خلاف سید و اتباعه، دیگه اعتنا نکن به مخالفت سید. اجماع با این عظمت، از کدام 5 تا مخالف داره، قطعا دیگه ششمی نداره. سید مرتضی است، نمیدونم شیخ مفید مجمع البیان، خوندیم اسمشونو، ابن ادریس حلی بود، خلاصه نهایتش 5 نفرن در مقابل این اجماع عظیم 500 هزار نفری. مثلا حالا 5 نفر بیان علم مخالفت بردارن که این مناسبت منافاتی نداره با اجماع. لا یعتنا به مخالفت سید، نه یا اعتنا کن به اینکه سید با اون 3-4 تا مخالفن. مخالفت اینها ضرر نمیزنه. چرا ضرر نمیزنه؟ به خاطر یکی از 3 جهت، یا به خاطر اینکه اینا معلوم و نسبن. در اجماع دخولی آقا مخالفت مجهول و نسب مضره، چون ممکنه همون مخالفه امام زمان باشه. در اجماع دخولی مخالفت مجهول و نسب مضره، یعنی همون آقای مخالف که نمیشناسیم ممکنه همون امام زمان سلام الله، ولی ما داریم میشناسیمشون. پس بنابراین هم معلوم و نسبن، و چون معلوم و نسبن مخالفتشون ضرر نداره. این یه جهت. یا نه، مخالفت اینا به خاطر یه شبهه، یه شبهه ایشون اینجا نمیگه، صفحه 96 ایشالله میگیم، مخالفت اینا یه شبهه داره، ما در جای خود شبهه رو برطرف میکنیم. خب شبهه رو که برطرف کردیم دیگه مخالفت اینا ارزش نداره. یا برای این جهت سوم، به علاوه چی گفت؟ اجماع اتفاق کله. اجماع یعنی جمعیتی که امام در اونها داخل باشه، حالا برفرض هم 4-5 تاش مخالف باشه، نتیجه چی شد آقا؟ اجماع کل علماست بر حجیت خبر واحد. مخالفت 4-5 تا ضرر نمیزنه به خاطر یکی از 3 جهت، یا به خاطر اینکه معلوم النسبن، و در اجماع لطفی مخالفت معلوم النسبم ضرر داشت اگه نظرتون باشه، ولی در اجماع دخولی مخالفت معلوم النسب ضرر نمیزنه و اینا معلوم النسبن. یا اینکه نه، ضرر نمیزنه به خاطر شبهه است که برای اینا پیدا شده، ما صفحه 96 اون شبهه اینها رو برطرف میکنیم، پس معلوم میشه حرفشون دیگه ارزش علمی نداره. یا به خاطر اینکه در اجماع اتفاق کل شد نی، اجماع جماعتی که احدهم الامام باشه اسمش اجماعه، حالا برفت چند نفرم مخالف باشن. لذا ایشون میفرماد مخالفت اینها اصلا ضرری نمیزنه برای یکی از 3 جهت. اما لکونهم معلومی النسب، برای اینکه این آقایون معلوم النسبن، چرانچه شیخ طوسی در عده گفته، این عده های قدیمی صفحه 51 اون یه جلدی ها، صفحه 51 شیخ طوسی نقل کرده که اینها اگر مخالفن این چون معلوم النسبن ضرر نمیزنه. یا برای اینه، و اما للاطلاع، یا برای اینکه نه ما مطلع شدیم، النزاله یعنی مخالفت، این مخالفت لشبهتن حسلت لهم، یه شبهه‌ای برای اینا پیدا شده و ما در جای خودش وقتی شبهه رو جواب بدیم معلوم میشه حرفشون دیگه ارزش علمی نداره. این دومی رو کی گفته؟ ذکره العلامه فی النهایه، مقصود نهایت الوصوله، چاپ هم نشده، نه نهایت الاصول، اون چاپ شده، نهایت الوصول مخطوطه، چاپ نشده، علامه فرموده علت مخالفت اینها فلان شبهه است و اون شبهه رو که ما رد بکنیم معلوم میشه حرف اینا مردوده. ایشون البته میگه این دومی رو از عدم میشه استفاده کنیم. ما گفتیم این امای دومی رو علامه گفته، ولی میشه این امای دومی رو هم از فهم عده صفحه 51 از اونجا ممکنه استفاده بکنیم، از عده ایزن، یعنی علت این که مخالفت اینها ضرر نداره به خاطر اون شبهه است. بریم سراغ امای سوم، و اما چرا مخالفتشون ضرر نداره؟ برای اینکه معتبر نیست اتفاق کل در اجماع. ما خوندیم قبلا متأخرین اجماعشون چجوریه، همینقدر که جمعیتی از علما یک حرف بزنن، وحدت کلمه داشته باشن و ما احتمال بدیم امام در این جمعیت داخله، ما به این میگیم اجماع. اتفاق کل معتبر نیست که حالا 5 نفر اگر مخالفن این مضر به اجماع بشه. امای سومیه با اما لکونهم معلوم النسب، اما لکونهم که شبهه، به خاطر شبهه این حرفو زدن، شبهه شون اینو رد میکنیم و اما لعدم اعتبار اتفاق الکل فل اجماع علا طریق المتأخرین. البته رو طریقه متأخرین، متأخرین طریقشون چیه؟ جماعتی که احدهم الامامه این حرفو میزنن که مبنی بر حدسه، اما ثانیش دیگه انشاءالله مال فرد.